در رابطه با بزه صدور چک پرداخت نشدنی، و دیگری هم تبصره ماده 616 قانون آیین دادرسی کیفری. تبصره ماده 616 را دوستان ملاحظه کنند، میگه در جرم فرار از خدمت ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است ابلاغ قانونی محسوب می شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می یابد. پس در جرم فرار از خدمت و صدور چک پرداخت نشدنی انتشار آگهی انجام نمی شود. اما ماده 616 در سازمان قضایی نیروهای مسلح یه تفاوت کوچیکی با مواده 174، 344 و 394 از حیث مقام در حقیقت تشخیص دهنده داره. در اون مواد تشخیص مرجع قضایی کفایت میکرد و نیازی به موافقت مقام دیگری نبود. یعنی بازپرس پرونده، دادیار پرونده، قاضی دادگاه تشخیص میدادن که این شرایط هست، انتشار آگهی میکردن. اما در ماده 616 نیاز به موافقت رئیس سازمان قضایی استان یا معاون وی داره. یعنی یکی از وجوه افتراقی دادرسی نیروهای مسلح با مراجع عمومی در انتشار آگهی هست که در اینجا گفته موافقت رئیس سازمان قضایی استان یا معاون وی را لازم داره. ممکن از دوستان سوال کنن در کدام یک از مراجع ذیل انتشار آگهی برای احضار متهم نیازمند موافقت مقام قضایی دیگری می باشد؟ پاسخ میشه در سازمان قضایی نیروهای مسلح یا در دادسرا و دادگاه های نظام. یه هرگاه ابلاغ احضاری به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد، با موافقت رئیس سازمان قضایی استان، نه نیروهای مسلح که میشه کل یعنی تهران، با موافقت رئیس سازمان قضایی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی احضار می شود. چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مذکور حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می یابد. پس به این نکته موافقت رئیس سازمان قضایی استان یا معاون وی دوستان توجه داشته باشد. اما ممکنه متهم برای عدم حضور خودش عذر موجهی بیان کنه. جهات عذر موجه را ماده 178 دوستان بیان نموده. دقت کنید. اولین مورد، نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‌ای که مانع از حضور شود. این بنده الف. بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود. پس بیماری رو نگاه کنیم به کیا منحصر کرده؟ به خود متهم، والدینش، همسرش و اولادش، یعنی طبقه اول منحصرش کرده به طبقه اول، در حقیقت پدر و مادر و فرزندان للوالدینه والاولاد و این نزله، در حقیقت طبقه اول رو اومده محدود کرده به خودش. بنده پیرا دقت کنیم در رابطه با فوته، بند به بیماری، بند پ فوت را داره میگه. میگه همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم. بنابراین عمو و دایی و خاله و عمه و اینها را نمیگه. میگه همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم. طبقه سوم که شامل اعمام و اخوالند را اینجا جزء جهات عذر موجه ذکر نکرده. ت، ابتلا به حوادث مهم از قبل بیماری های واگیردار، مثلا کرونا، و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد، یا همین کرونایی که باعث اومده بودن ممنوعیت رفت و آمد ایجاد کرده بودن. مورد بعدی گفته متهم در توقیف یا حبس باشد. یه بند جیم هم اضافه کرده که خوب هست که اضافه شده در قانون سال 92. سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می شود. تبصره: در سایر موارد متهم می تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را عکس نماید، که در این مورد بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات تا 3 روز مهلت را تمدید کند. نهایتاً تا چقدر؟ تا 3 روز مهلت را بیاد تمدید کند. متهمی که در حقیقت احضار میشه، در صورتی که ابلاغ احضاری قانونی باشه و بازپرس احتمال بده که مطلع نشده، یه بار دیگه احضار میشه. تبصره این ماده 179 رو دقت کنی، میگه در صورت که احضاری ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس اطلاع احتمال دهد که متهم از احضاری مطلع نشده، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می نماید. این هم برای تبصره این ماده 179. این از احضار در حقیقت متهم. بریم سر جلب متهم. جلب متهم ماده 179 رو نگاه کنین. میگه متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب میشود. این ماره جلب متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی. جلو ماده 179 یا 180 فرقی نمیکنه. بنویسید تبصره ماده 391 و تبصره ماده 500. ماده 180 رو میخونیم، میگه در موارد زیر بازپرس میتواند بدون آنکه ابتداعا احضاری فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر کنه. اصطلاحا به اینها میگن جلب بدون احضار، موارد جلب بدون احضار. مهم هم هست، باید مواردش را به ذهن بسپارید. میگه در مورد جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد است. بند ب: هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد. بند ب صرف نظر از نوع و میزان مجازاته. یعنی بند ب یه بند مستقله، هر کدوم از این بند ها به تنهایی کفایت میکنه، جمعش لازم نیست. بنابراین تو بند ب ما کاری به نوع و میزان مجازات نداره. جلوش بنویسیم صرف نظر از نوع و میزان مجازات. بند پ را دقت کنید، میگه در مورد جرایم تزیه درجه 5 و بالاتر، یعنی درجه 1 تا 5، شرط گذاشته براش، مطلق نیست. میگه در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود. این باید این قید در گزینه ذکر شده باشه. یک سال این سوال را داده بودن، طرف گفت من اون گزینه رو زدم، فکر کردم اون کامل تره. جرایم تزریق درجه 1 تا 5 توی گزینه گذاشته بودن، سایر موارد هم چیده بودن، طرف در حقیقت اومده اون گزینه رو گفته خب این کامل تره زده بود، در حالی که نه، اون گزینه اشتباه بوده، چون قید بند پتون گزینه نوشته نشده بود. بند ت: در مورد اشخاصی که به جرایم سازمانی یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند. پس موارد جلب بدون احضار این موارد چهارگانه هست که در اختیار مقام قضایی است. حالا ما در تبصره ماده 391 یه حکم کلی اومده قانون گذار بیان کرده. در رابطه با دادگاه های بدوی با تعدد قاضی. میگه چنانچه در جرایم موضوع بندهای الف ب پ ت ماده 302 این قانون دادگاه جلب بدون احضار متهم را برای محاکمه لازم بداند، اینم جلب بدون احضاره، ماده 108 دادم جلب بدون احضار بود، اونماره مرحله تحقیقات مقدماتی بود، برای محاکمه لازم بداند دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر میکنه. یه ماده هم داریم تفسیر ماده 500 که مال مرحله اجرای احکامه، اونم جلب بدون احضار داره. میگه در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه، در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند با ذکر دلیل در پرونده از ابتدا دستور جلب محکوم علیه را صادر کند. پس اینم مار جلب بدون احضار در مرحله اجرای احکام کیفری، دوستان اشتباه نکنه. اما برای اینکه ما شخصی را جلب کنیم باید شرایطی وجود داشته باشه. پس بنویسین شرایط جلب متهم، شرایط لازم برای جلب متهم. یک، دلیل کافی برای توجه اتهام وجود داشته باشد. دو، ابلاغ احضاریه به نحو قانونی انجام شده باشد. سه، متهم در وقت مقرر حاضر نشده باشد. چهار، متهم برای عدم حضور عذر موجهی نداشته باشد. یه نکته میگم همینجا یاد داشت کنید، بنویسید متهم احضار شده مکلف است در وقت مقرر و یا در مهلت تعیین شده شخصا نزد مرجع احضار کننده حاضر شود. معرفی وکیل مدافع و یا نوشتن لایحه دفاعیه نمیتواند متهم را از حضور در نزد مرجع قضایی معاف نماید. خب این مال بحث شرایط لازم برای جلب متهم که گفتیم. موارد جلب بدون احضار را هم که خدمت شما دوستان گفتیم در ماده 180. اما ماده 181 داره تشریفات جلب را به یه نوعی بیان میکنه. میگه جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل میآید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضا و به متهم ابلاغ شود. یعنی در حقیقت میخوان طرف را جلب کنم، میگن آقا این حکم جلبت، ابلاغ میکنم بهش، برش میدارن میرن. ماده 182 رو دوستان خودشون ببینن. ماده 183، جلب باید در روز به عمل بیاد. اصل و اینه که جلب در روز به عمل میاد به استثنای موارد ضروری. دقت کنیم، میگه جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود. تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. یعنی تشخیص این که جلد در شب باشه با تشخیص مقام قضایی نزابتان دادگستری. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده ذکر میکنه. خب مورد بعدی بحث جلب سیار هست که در ماده 184 بیان شده. اصطلاح همش میگن جلب سیار. میگه در صورتی که متواری بودن متهم به نظر کی محرز باشه؟ به نظر مقام قضایی. دیگه در صورت که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر کجا متهم را یافتن جلب و نزد بازپرس حاضر کنند. دقت کنید این برگه جلب که در حقیقت مقام قضایی صادر میکنه یه اعتبار مکانی داره، یه اعتبار زمانی. اعتبار مکانی برگه جلب حوزه قضایی مقام صادر کننده آن میباشد. اعتبار مکانی برگه جلب حوزه قضایی مقام صادر کننده آن می باشد. برای مثال چنانچه بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان برگه جلبی را صادر نمود، قلمرو آن شهرستان اصفهان می باشد. ضابطی نمیتونن برن نجف آبا طرف را بگیرن یا برن توی تهران طرف را بگیرن بگن بله ما طبقه این برگه جلب عمل کردیم، نه خلافه. بنابراین اعتبار مکانی برگه جلب حوزه قضایی مقام صادر کننده آن میباشد. اعتبار زمانی برگه جلب در اختیار مقام قضایی صادر کننده آن است و میبایست در برگه جلب تعیین گردد این ماره اعتبار مکانی و اعتبار زمانی. اما دقت کنین اون قید متواری بودن در ماده 184 غیر از غیبت یا عدم حضوره، یعنی ما میدونیم مکان قانونی شخص کجاست، اقامتگاهش کجاست، مراجعه میکنیم اونجا حضور نداره رفته سر کار. این متواری بودن معنیش نیست، متواری بودن به این معناست که شخص به جایی رفته که نزدیکانش هم ازش میپرسیم از محل اقامتگاهش اطلاعی ندارن، اما ممکنه بگن که بله رفته اصلوی سر کار تو پالایشگاه فلان. این متواری بودن محسوب نمیشه. یا مثلا رفته دید سر جله گوسفند، این متواری بودن محسوب نمیشه. متواری بودن را نباید با عدم حضور یا غیبت شخص ما اشتباه بگیم. نکته بعدی را دوستان یادداشت کنین، تسلیم برگ جلب سیار به کفیل، یا وثیق گذار ممنوع می باشد. خب تفسیر یک ماده 184 می خونیم، چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند. تبصره دو را دقت کنیم که برگ جلب را میتونیم در اختیار شاکی قرار بدیم. در صورت ضرورت بازپرس میتواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او ضابطان حوزه قضایی مربوط متهم را جلب کنند و تحویل دهند. این هم برای برگ جلبی که در اختیار شاکی قرار میگیره. خب دوستان زمان ما رو به اتمام هست، 15 دقیقه دیگر در خدمت شما خواهم بود. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از دوست. آخرین مطلبی که در قسمت قبل خدمت دوستان عرض کردم در رابطه با برگ جلب سیاری بود که بر اساس تبصره دوی ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری در اختیار شاکی قرار می گرفت برای مدت معین. مورد بعدی که در رابطه با اقدامات تحقیقی متهم باید خدمتتون بیان کنیم، دستور منع خروج از کشور است. دوستان دقت کنید، در رابطه با این اصطلاح ما تا دو اصطلاح دیگه هم داریم در دو ماده دیگه که باید بهش دقت کنیم. دستور منع خروج از کشور، موضوع ماده 188، قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج از کشور، موضوع ماده 247، و دستور منع خروج از کشور در مرحله اجرای احکام، موضوع ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفر. ابتدا ماده 188 رو با هم بررسی میکنیم، بعد به اون دو ماده خواهیم پرداخت. یعنی این سه ماده رو باید به صورت توأمان یاد بگیریم. پس جلوی ماده 188 بنویسیم در قانوناتون، مواد 247 و ماده 509. ماده 188 میگه تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده. پس اگه به متهم دسترسی داشتیم مثلا دیگه ماده 188 محلی از اعراب نداره. تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس میتواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جور دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور 6 ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلا فاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شود. این مال مرحله تحقیقات مقدماتیه. شرایطش رو هم در ماده اومده گفته قبل از دسترسی به متهم دستور منع خروج از کشور به متهم ابلاغ نمیشه، چون اصلا ما به متهم دسترسی نداریم. پس قبل از دسترسی به متهم صادر میشه، 1-2 به متهم ابلاغ نمیشود زیرا متهمی در دسترس نیست، 3 قابل اعتراض نمیباشد، 4 مدت اعتبار آن 6 ماه است و قابل تمدید است، پنج موارد انتفاع آن عبارتند از، یعنی منتفی شدن آن، لغو شدن آن، عبارتند از 1 حضور متهم، 2 صدور قرارهای موقوفی، منع یا ترک تعقیب، 3 انقضای مدت. در رابطه با ماده 288 رعایت ماده 292 لازم است. خب بریم سر قرار ممنوعیت خروج از کشور که از مصادیق قرار نظارت قضاییه، ماده 247. ماده 247 بند 3 ماده 247 اومده گفته ممنوعیت خروج از کشور. دقت کنیم که این ممنوعیت خروج از کشور ماده 247 باید در قالب قرار نظارت قضایی صادر بشه و یه دستور منع خروج از کشور ما داریم در ماده 509. ماده 509 هم بیارید دوستان. میگه هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومون علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، میتواند دستور منع خروج را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند، اما به محض حضور یا دستگیری محکومون علیه نسبت به لغو این دستور اقدام میکنه. خب در اینجا لازم هست من سه جمله کلیدی بگم، شما دوستان یاد داشت کنن. دستور منع خروج از کشور موضوع ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری دارای مدت معین و غیر قابل اعتراض است. دارای مدت معین و غیر قابل اعتراض است. صدور این دستور منوط به عدم دسترسی به متهم می باشد. نکته بعدی، دستور منع خروج از کشور موضوع ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری فاقد مدت معین و غیر قابل اعتراض است. صدور این دستور منوط به عدم دسترسی به محکوم علی و بیم فرار وی می باشد. نکته سوم، قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج از کشور موضوع ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری دارای مدت معین و قابل اعتراض می باشد. صدور این قرار منوط به حضور متهم نزد مرجع قضایی است. دوستان این سه جمله را دقیق بخونید به همین صورت که بنده گفتم تا دچار اشتباه در تشخیص این سه ماده نشید. این هم ماره دستور منع خروج از کشور در سه ماده مختلف که خدمتتون توضیح دادم. اما مورد بعدی از اقدامات تحقیقی راجع به متهم انتشار تصویر متهم هست که در ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده. در این ماده مقنن در موارد خاصی اومده گفته انتشار تصویر متهم جایزه. دقت کنید، انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است، مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است. پس نکته اول، انتشار تصویر متهم ممنوع است مگر در مرحله تحقیقات مقدماتی در موارد مصرح قانونی، مگر در مرحله تحقیقات مقدماتی در موارد مصرح قانونی. این نکته اول. نکته دوم، انتشار تصویر متهم نیازمند موافقت دادستان است. یعنی اگه دادیار صادر کرد یا بازپرس صادر کرد، اینجا لزوم موافقت دادستان لازم. اما بریم سر موارد. موارد که جایز هست تصویر متهم را منتشر کنیم. الف، متهمان به ارتکاب جرایم عمدی. موضوع بندهای الف به پته ماده 302 این قانون که متواری بوده. گفتیم متواری یعنی چه قبلا؟ متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته و ببین چند تا قید گذاشته و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد. خب حالا میگیم که این تصویر، انتشار تصویر به چه منظوری انجام میگیره؟ اومده گفته به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله تا تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می شود. این بند الف. بند ب میگه متهمان دستگیر شده. بند الف کسایی بودن که دستگیر نشده بودن، اما بند ب متهمان دستگیر شده. متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کردن. میگه آقا من تا حالا 200 ماشین دزدیدم، اما نمیدونم حالا از کیا بوده، کجا بوده، بعضیش یادم نیست، اما مثلا تا حالا 100 تا چرخ گوشه از خونه های مردم دزدیدم، یا مثلا تا حالا رفتم خونه های مردم 100 تا مثلا زود پس دزدیدم، اما دقیق یادم نیست. اقرار کردن و تصویر آنان برای آگاهی به ذهن دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان منتشر می شود. پس انتشار تصویر متهم اولا فقط تو مرحله تحقیقات مقدماتیه، ثانیا نیازمند موافقت دادستانه، ثالثا در موارد مصرح قانونیه. موارد مصرح قانونیش هم یکیش وقتیه که اینها هنوز دستگیر نشدن تو جرایم مهمه، بندهای الف به پته ماده 302، و یکیش هم در رابطه با متهمانی دستگیر شدن اما جرایم متعددی را اقرار میکنن، اما میگن ما نمیدونیم اینها را علیه چه اشخاصی انجام دادی. این را پس انتشار تصویر متهم را بهش دقت داشته باشیم. و ماده در حقیقت 512 قانون آیین دادرسی کیفری در این رابطه قابل استناد هست. برای کی؟ برای شخصی که تصویرش را منتشر میکنن به عنوان متهم، بعد مشخص میشه که ایشون بیگناهه. خب الان آبرو شخصه چی کار کنه؟ میگیم از ماده 512 میتونه استفاده کنه. میگه شخصی که به موجب حکم قطعی براءت حاصل کنه، دقت کنید اینجا میگه حکم قطعی براءت حاصل کنه، یعنی پرونده حتما حکم براءت را شامل میشه این فرد، میتواند حد اکثر ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی از کدام دادگاه، اینجا استثناء اومده گفته از دادگاه صادر کننده ای حکم نخستین، درخواست نماید که حکم براءت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضاییه در یکی از روزنامه‌های کسی رو انتشار منتشر شد. این ماده چند نکته داشت، یکی فقط در رابطه با حکم براءته، یکی مهلت زمانیشه که حد اکثر 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأیه، یکی مرجع درخواسته که دادگاه صادر کننده حکم نخستینه. مثلا اگر دادگاه کیفری 2 رأی را داده، رفته دادگاه تجدید نظر تایید شده، یا دادگاه تجدید نظر نقض کرده و حکم براءت صادر کرده، در اینجا از دادگاه کیفری 2 باید تقاضا کنه. و مورد بعد این که هزینش از محل اعتبارات قوه قضایی پرداخت میشه، محل انتشارش هم روزنامه های کثیرالانتشار. این نکات ماده 512 که لازم بود شما دوستان بهش دقت کن. اما مورد بعدی در رابطه با بازجویی از متهم هست، که بازجویی از متهم به چه نحوی انجام میشه. در مواد 192 تا 198 بازجویی از متهم را گفته و در برخی از مواد هم به نکات دیگری اشاره کرد. مورد اول فوریت شروع به تحقیقه، که ماده 189 به صراحت به این موضوع اشاره کرده، گفته بازپرس مکلف است بلا فاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع کنه، که این ماده 189 را قبلا به مناسبتی توضیح داد. اما یه سری موارد الزامی داریم که پیش از شروع به تحقیق باید به متهم اعلام بشه. پس عنوان تیتر را بزنید: موارد الزامی اعلام حقوق متهم پیش از شروع به تحقیق. یک، برخورداری از وکیل، ماده 190 که توضیح داد. دو، مراقب اظهارات خود بودن، این که بهش بگم آقا مراقب اظهارات خود باشید، مراقب اظهارات خود بودن، ماده 195. حق سکوت، مواد 197 و 6 مواد 197 و ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری. حالا سوال اینجاست که اگه ما این حق سکوت را بهش اعلام نکنیم آیا ضمانت اجرایی داره مثل برخی از کشورهای اروپایی؟ میگیم نه، فاقد ضمانت اجراست. پس حق سکوت، عدم اعلام حق سکوت فاقد ضمانت اجراست. اما تکلیف داریم که در حقیقت حق سکوت را بهش اعلام کنیم. این را از ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری میتونیم برداشت کنیم. چرا؟ چون ماده 197 گفته متهم میتونه از سکوت اختیار کنه. اما آیا مقام قضایی الزامی داره بهش بگه شما حق سکوت داری؟ میگیم این را از ماده 6 برداشت میکنیم. خب وقتی که ما میخوایم از متهم تحقیقات را انجام بدیم باید یه اقداماتی را انجام بدیم. میگیم اقدامات لازم برای بازجویی از متهم: 1. ملاحظه اوراق هویت متهم. ملاحظه اوراق هویت متهم و سایر امور مذکور در ماده 193. در ماده 193 دقت کنید، در ماده 193 اومده گفته سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط. یعنی به این سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط توجه داشته باشید. ممکنه بگه که در حقیقت بازپرس در ابتدا در رابطه با چیه متهم از سابقه سوال میکنه. سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط. مورد دوم از اقدامات لازم تفهیم محل اقامت قانونی هست. تفهیم محل اقامت قانونی، ماده 194. دوستان خودشون متن ماده رو بخونن. مورد سوم تفهیم موضوع اتهام و ادله آن به شکل صریح. تفهیم موضوع اتهام و ادله آن به شکل صریح که در ماده 195 بهش اشاره شده. و مورد چهارم اعلام اقرار یا همکاری مؤثر موجب تخفیف مجازات. اعلام اقرار یا همکاری مؤثر موجب تخفیف مجازات که این را هم در ماده 195 بهش اشاره شد. خب گفتیم که بازجویی از متهم انفرادی است مگر در موارد مواجهه حضوری. این را ماده 198 دوباره تأکید کرده، میگه ماده 198 چی میگه؟ میگه بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری از متهمان به نحوه انفرادی تحقیق میکند. متهمان نباید با یک دیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند. مواضعه یعنی تبانی. اون تیتر قبلی بود اقدامات لازم برای بازجویی از متهم که 4 مورد بود اشاره کرد. موارد الزامی اعلام حقوق متهم پیش از شروع به تحقیق هم 3 مورد بود که خدمت دوستان گفت. در رابطه با بازجویی از متهم لازم هست که بندهای 6، 7، 9، 10 و 11 قانون حقوق شهروندی رعایت شود. پس رعایت بندهای 6، 7، 9، 10 و 11 قانون حقوق شهروندی که متنش رو برای دوستان ذیل ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری در ساده ساز نوین نوشتیم، اونهایی که جزء منابع امتحانشون هست مطالعه کن. خب ما در رابطه با دو شخصیت در حقیقت از اصطلاح تبعین اتهام استفاده میکنیم. تبعین اتهام دوبار در قانون به کار رفته. تبعین اتهام در رابطه با عاقله توی پرانتز تبصره 2 ماده 85 و نماینده شخص حقوقی. توی پرانتز ماده 689 استفاده می شود. این هم ماره چی؟ بازجویی از متهم که خدمت دوستان بیان کرد. اما مورد بعدی از مواردی که گفتیم در رابطه با اقدامات تحقیقی در رابطه با متهم هست، مورد آخرش اخذ آخرین دفاع هست. آقا ما تحقیقات مقدماتی رو انجام دادیم، به متهم تفهیم اتهام کردیم، الان میگیم آقای متهم آخرین دفاع چیه؟ بیان کن. و بعد از اخذ آخرین دفاع در حقیقت میریم سراغ صدور قرارگاه نهایی. اخذ آخرین دفاع مواد 262 و 263. اون قبلی که در رابطه با تبیین اتهام گفتیم تبصره ماده 85 بود، تبصره 2 ماده 85 و ماده 689. اما اخذ آخرین دفاع مواد 262 و 263. دقت کنید به ماده 262، میگه بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم به متهم یا وکیل وی اعلام میکند که برای براءت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا براءت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است. عقص آخرین دفاع ماده 263 رو دقت کنید، میگه در صورتی که متهم یا وکیل وی برای عقص آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه حضور نیابند، بدون عقص آخرین دفاع اتخاذ تصمیم میشود. چند تا نکته میگم یادداشت کنید. از لحاظ موعد زمانی عقض آخرین دفاع پس از پایان تحقیقات انجام می گیرد. عقض آخرین دفاع در صورتی انجام می شود که دلایل کافی بر وقوع جرم و به عبارت دیگر عقیده مقام قضایی بر مجرمیت متهم وجود داشته باشد. اخذ آخرین دفاع به منظور براءت یا کشف حقیقت انجام می شود. اخذ آخرین دفاع حق متهم است، لذا قابل اسقاط است و در صورت عدم حضور متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع امکان جلب یا احضار متهم از طریق کفیل یا وثیقه گذار وجود ندارد و نمیتوان بدین جهت وجه الکفاله یا مورد وثیقه را به جهت تخلف ضبط یا اخذ نمود. چرا؟ چون ماده 263 راحتن گفته و گفته آقا اگه نیومدن بدون عرض آخرینه با اتخاذ تصمیم کن. آیا در اینجا چون متهم از حق خودش گذشته مقام قضایی میتونه بگه که در حقیقت متهم متخلفه، من وثیقه یا وثیقه کفاره را عکس میکنم؟ نه، چنین چیزی جایز نیست. این را از ماده 263 میتونیم برداشت کن. بعد ادامه‌اش رو دقت کنید. یه دستوراتی متهم یا وکیل وی برای عرض آخرین دفاع احضار شد و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه حضور نیابند بدون عرض آخرین دفاع اتخاذ تصمیم میشه. حالا اگر متهمی اومد و بیان کرد که آقا من میخوام آخرین دفاع را از من بگیرید، من اون موقعی که احضارم کردیم عذر موجه داشتم، باید اگر عذر موجهش مورد پذیرش قرار گرفت آخرین دفاع را ازش اخذ کنیم و نمیتونیم بگیم چون در اون موعد نیامدی نمیشه، چون ما صراحتا گفته اگر بدون عذر موجه حضور نیابد بدون اخذ آخرین دفاع میاییم در حقیقت تصمیم میگیریم. این را بهش دقت کنید. مواد 262 و 263 که خیلی هم مهم هستن. اما یکی از اقداماتی که در مرحله در حقیقت تحقیقات اصولا باهاش برخورد میکنیم و از سوی شاکی در حقیقت تقاضا میشه، قرار تأمین خواسته هست. قرار تأمین خواسته در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد 107 تا 114 و ماده 691 احکامش بیان شده. نکته اول، متقاضی قرار تأمین خواسته شاکی می باشد. تقاضای شاکی می بایست مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بدین معنا که رفتار ارتکابی متهم موجب ورود ضرر به شاکی شده باشد. قرار نکته بعد، قرار تأمین خواسته در امور کیفری نیازی به ایداع سپردن خسارات احتمالی ندارد. نکته بعدی، قرار تأمین خواسته در رابطه با ضرر و زیان ناشی از جور، دیه و عرش قابل صدور می باشد. صدور قرار نکته بعدی، صدور قرار تأمین خواسته نیازی به موافقت دادستان ندارد. نکته بعدی، در صورت حصول شرایط مقرر قانونی، صدور قرار تأمین خواسته الزامی می باشد. خب بیایم حالا یه نگاهی به مواد کنیم. ماده 107 میگه شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد. همین کفایت میکنه، همین که مشخص باشه رفتار ارتکابیه متهم باعث ورود ضرر به شاکی شد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر میکنه. تفسره، چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مد نظر قرار بده. چون میدونید که قرار تأمین کیفری در ادامه خواهیم گفت که باید متناسب با جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم باشه. حالا اگه جنبه خصوصی با قرار تأمین خواسته لحاظ شده باشه دیگه، موقع صدور قرار تمن کیفری به جنبه خصوصی نباید توجه کنیم، فقط باید جنبه عمومی را لحاظ کنیم و قرار تمن صادر کنیم. ماده 108، در صورتی که خواسته شاکی عین معین نبوده یا عین معین بوده اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف میکنه. ماده 109 را دقت کنین، در رابطه با اجرای قرار تامین خواسته است. میگه قرار تامین خواسته به محض ابلاغ اجرا میشه. در موارد که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجرا موجب تضییع خواسته میشود، دو تا شرط داره. ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجرا موجب تضییع خواسته میشود، ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ میشد. ممکنه بگه کدام یکی از قرارهای کیفری ابتدا اجرا و سپس ابلاغ میشه. قرار تامین خواسته با دو شرطی که گفتیم. میگه این موارد فوراً به اطلاع دادستان میرسد. گفته اطلاع دادستان. برای همین گفتیم موافقت دادستان با قرار تامین خواسته لازم نیست. قرار تامین خواسته دقت کنین مطابق اجرای احکام مدنی، چون جنبه حقوقی داره، در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجرا می شود. این هماره نحوه اجراش. اما ماده 110، رفع ابهام و اجمال از قرار تامین خواسته با کیه؟ با مقام قضایی صادر کننده شه. حالا اینجا گفته به عهده بازپرس، اگه دادیار صادر کرده بود به عهده دادیار. و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می آید. چون گفتیم کجا اجرا میشه؟ تو اجرای احکام کیفری مطابق مقررات اجرای احکام مدنی. پس ماده 110 را هم به دقت کنید. رفع ابهام و اجمال با مقام صادر کننده که حسب مورد بازپرس یا دادیاره، و رفع اشکالات ناشی از اجرا با دادستان یا قاضی اجرای احکام. خب قرار تامین خواسته دقت کنید، ممکنه در دادگاه هم صادر باشه. قرار تامین خواسته را ممکنه دادگاه هم صادر کنه. وقتی دادگاه قرار تامین خواسته صادر میکنه، نیاز به موافقت مقام دیگری ندارد. این را بهش دقت کن. ماده 111 ماده خیلی دقیقیه. میگه دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی میکنن. سوال میگن رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته با کجاست و بر اساس چه مقرراتی انجام میشود؟ دادگاه حقوقی، مقررات اجرای احکام مدنی. اینم ماده 111 که مهم هست، دقت کن. ماده 112 اومده گفته در چه مواردی قرار تامین خواسته ازش رفع اثر میشه. دقت کنید به ماده 112، انتفای قرار تامین خواسته. میگه در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم از قرار تأمین خواسته رفع اثر می شود. دقت کنید، گفته در مواردی که به تقدیم دادخواست نیاز دارد. ما یه سری جرایمی داریم که مطالبه در حقیقت ضرر و زیان یا مطالبه این مال یا مطالبه خسارات ناشی از مال تو موارد مختلف متفاوته. برخی هاشو قانون گذار فقط عین مال رو گفته، برخی هاشو گفته عین مال یا مثل مال یا حتی خسارات ناشی از آن. تو مواد مختلف اومده اینها رو گفته. اینها رو انشالله موقعی که دارم دعوای خصوصی و ماده 15 رو توضیح میدم خدمتتون عرض میکنم. برای مثال میگم کلاهبرداری چنانچه عین مال موجود باشه مطالبه عین مال نیازی به تقدیم دادخواست نداره. بنابراین اینجا اگر که گفته در مواردی که به تقدیم دادخواست نیاز داره، منظورش مواردی هست غیر از مواردی که قانونگذار گفته نیاز به تقدیم دادخواست نداره. یا مثلا تو باب تخریب تو قانون مجازات اسلامی اومده گفته، یا تو باب سرقت ماده 667 اومده گفته. حالا اینها رو به طور احصائی براتون مواردش رو در دعوای خصوصی بیان میکنه. اما حالا بریم سر موارد انتفاعی قرار تامین خواسته. میگه پس به درخواست متهم موارد انتفاعی قرار تامین خواسته. به درخواست متهم در صورت عدم تقدیم دادخواست در موارد لزوم تا قبل از ختم دادرسی به دادگاه کیفری. این نکته یاب. مورد بعدی که اومده موارد انتفاعی قرار تامین خواسته را گفته، ماده 113 هست. ماده 113 میگه در صورت که به جهتی از جهات قانونی تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختوم شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود. ببینید دوستان، در رابطه با ماده 113 اختلاف نظر وجود داره. من دو تا دیدگاه وجود داره بیان میکنم. دیدگاه اول دیدگاه ظاهری ماده هست. اساتیدی مثل آقای دکتر گلدوس، دکتر طهماسبی و دکتر آشوری معتقدن که در صورتی که قرار موقوفی تعقیب صادر بشه یا قرار منع تعقیب صادر بشه یا حکم براءت صادر بشه، در این موارد قرار تامین خواسته ازش رفع اثر میشه بر اساس ظاهر ماده 113. آقای دکتر خالقی یک دیدگاه به نظر من خیلی دقیقی را مطرح کردن. آقای دکتر خالقی چی میگه؟ میگه به ماده دقت کنید. میگه در صورتی که به جهتی از جهات قانونی تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختوم شود، دقت کنید، کاما گذاشته، پس از قطعیت رأی و اجرای آن. پس از قطعیت کدام رأی؟ آیا منظورش قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب یا حکم براءته که میگه اگه اینا قطعی شدن در حقیقت میای و رفع اثر میکنیم از قرار تامین خواسته، یا نه منظورش اینه که اگر اینها صادر شد اما راجع به جنبه خصوصی پرونده رأی صادر شد و اون رأی در حقیقت اجرا شد بعد از قرار تامین خواسته رفع اثر میکنیم، کدوم هست؟ آقای دکتر خالقی میگه این مورد دوم هست. میگه منظور از قطعیت رأی و اجرای آن، قطعیت و اجرای رأی محکومیت راجب ضرر و زیان ناشی از جرم میباشد. پس دیدگاه اول آقایان دکتر طهماسبی، دکتر گلدوس و دکتر آشوری میگن آقا منظور از قطعیت رأی، قطعیت موقوفی تعقیب، منع تعقیب یا حکم براءت است. دیدگاه دوم آقای دکتر خالقی میفرمایند منظور از قطعیت رأی، قطعیت و اجرای رأی محکومیت راجب ضرر و زیان ناشی از جرم است. خب این دو دیدگاه، من خودم شخصا با دیدگاه آقای دکتر خالقی موافق هستم، اما دوستان در آزمون‌های حقوقیشون، در آزمون وکالت که ظاهرگرا هستن و ظاهر ماده را نگاه میکنن و همچنین در آزمون‌های ارشد و دکتری که در چند سال اخیر نظرات آقای دکتر طهماسبی ملاک بوده، همون دیدگاه اول رو در آزمون‌هاشون ملاک قرار بدن. هرچند گفتم خودم شخصا دیدگاه آقای دکتر خالقی را قبول دارم. این هم موارد انتفای قرار تامین خواسته که در مواد 112 و 113 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شد. بریم سر قابلیت اعتراض قرار تأمین خواسته. قابلیت اعتراض قرار تأمین خواسته تیترمون اینه. نکته اول، قرار تأمین خواسته اصداری دادسرا صادر شده از سوی دادسرا بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی متهم قابل اعتراض می باشد. نکته دوم، قرار تأمین خواسته اصداری دادگاه بدوی در مقام تحقیقات مقدماتی بر اساس تبصره ماده 80 قابل اعتراض از سوی متهم می باشد. نکته سوم، قرار تأمین خواسته اصداری دادگاه بدوی در مقام رسیدگی و نیز اصداری دادگاه تجدید نظر استان قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. این هم برای قابلیت اعتراض قرار تأمین خواسته. بریم سر یکی دیگه از اقدامات ناظر بر تحقیقات مقدماتی که بسیار مهم هست، تفتیش و بازرسی. ببینید، تفتیش و بازرسی در قانون در مرحله تحقیقات مقدماتی قانونگذار موادی را به تفتیش و بازرسی اختصاص داده که در فصل پنجم تحت عنوان معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی بهش اشاره کرد. من در اینجا فقط به چند ماده مهمش اشاره میکنم، بقیه موادش دوستان خودشون از روش بخونن. ماده 126 میگه هنگام تحقیق محلی و معاینه محل چنانچه بازپرس لازم بداند شخصا حاضر میشد، اما در جرایم موضوع بند الف ماده 302 این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، اعم از اینکه عمدی باشه یا غیر عمدی، پس در جرایم بند الف ماده 302 و همچنین در معاینه اجساد، اعم از اینکه عمدی یا غیر عمدی باشه، یعنی در اونهایی که موجب سلب حیات هست و همچنین معاینه اجساد، اعم از اینکه عمدی یا غیر عمدی باشه، میگه مکلف است شخصا و در اسرع وقت حضور یابد. پس در چه مواردی بازپرس شخصا باید بیاد تحقیق محلی و معاینه محلی را انجام بده؟ در دو مورد، جرایم موجب سلب حیات و هنگام معاینه اجساد، حتی اگر مربوط به غیر عمدی ها باشه. مورد بعدی که دوستان باید بهش توجه کنند بحث ماده در حقیقت 127 است. میگه هنگام تحقیق محلی و معاینه محل شهود و مطلعان نیز دعوت می شود. در موارد ضروری بازپرس می تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنها لازم است به محل دعوت کند. چنانچه اینجا شده دقت کنید، چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور ضرب آنها را صادر می کند مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس حضور آنها ضرورت داشته باشد. دوستان، ما یه سری مواد داریم که در این مواد آمده و اشخاصی را که امکان جلبشان قانونن وجود داره بیان کرده، تصریح کرده. پس دوستان یاد داشت کنن مواردی که در قانون به جلب اشخاص تصریف شده است. من موادشو میگم، یک را یاد داشت کن. ماده 127 163 179 204 320 345 454 500 و 551. این موادی هست که تو اونها اومده به جلب اشخاص تصریح کرده، که دوستان این مواد را از این دید که به جلب اشخاص تصریح کرده فقط نگاه کنه. یعنی اینها را ما برای چی با هم ذکر کردیم؟ از این دید که به جلب کدام اشخاص در قانون تصریح شده، امکان جلب کدام اشخاص در قانون وجود دارد. ممکنه این سوال ترکیب اینجوری طراح سوالی رو طراحی کن. اما ماده 138 که بسیار مهم هست، دقت کنید، تفتیش و بازرسی منزل و محل کار مقامات خاص را اومده گفته. این را با هم بخونید. میگه مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار، اتومبیل را نگفته با، اتومبیل شامل عمومات میشه، اینجا فقط منزل و محل کار را گفته. اشخاص و مقامات موضوع مواد 307 و 308 و نیز متهمان جرائم موضوع بند 3 ماده 302 یعنی جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید به رئیس، به تایید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود. خب اولا منظور از مقام قضایی در اینجا مقام قضایی صادر کننده مجوزه. منظور از مقام قضایی مقام صادر کننده مجوز. حالا ما میایم این سه تا را با هم، سه تا آخه سه مورد ماده گفتیم، ماده 307 308 و بند 3 ماده 302 جداگانه بررسی میکن. پس دوستان یادداشت کنه، تفتیش و بازرسی منزل و محل کار مقامات ماده 307 میبایست با تایید رئیس کل دادگستری استان تهران و حضور مقام قضایی صادر کننده مجوز باشد. چرا گفتیم رئیس کل دادگستری استان تهران؟ چون مقامات ماده 307 پروندهشون میره کجا؟ میره تهران رسیدگی میشه دیگه. بنابراین کی قراره، کی در حقیقت مجوز را صادر میکنه؟ مثلا بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران. خب کی باید تاییدش کنه؟ رئیس کل دادگستری استان تهران، چون ماده 307 یا میره تهران، برای همین قبلا این را بهش تاکید کرد. مقامات ماده 308 بنویسین تفتیش و بازرسی منزل و محل کار مقامات ماده 308 باید به تایید رئیس کل دادگستری استان محل وقوع جور برسد و با حضور مقام قضایی صادر کننده مجوز توی پرانتز مقام قضایی مرکز استان، شهرستان مرکز استان. چون گفتیم مقامات ماده 308 کجا رسیدگی میشه؟ گفتیم در مرکز استان محل وقوع جور. پس حضور مقام قضایی صادر کننده مجوز کیه؟ همون مقام قضایی شهرستان مرکز استان محل وقوع جور. و با حضور مقام قضایی صادر کننده مجوز توی پرانتز مقام قضایی شهرستان مرکز استان محل وقوع جور انجام گیرد. خب تفتیش و بازرسی منزل و محل کار متهمان جرایم مطبوعاتی و سیاسی میبایست به تأیید رئیس کل دادگستری استان محل وقوع جرم برسد و با حضور مقام قضایی صادر کننده مجوز، اینجا دوباره تو پرانتز باید چی بنویسیم؟ مقام قضایی مرکز استان. چرا؟ چون گفتیم جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفریه که مرکز استان انجام میشه. حالا دقت کنید، گفتم در همون روزم که داشتم این رو توضیح میدادم این رو گفتم خدمتون، گفتم که برخی از اساتید معتقدن که تحقیقات مقدماتی در حقیقت این ماده 305 جرایم مطبوعاتی سیاسی که گفته میره کیفریه که مرکز استان، گفته تحقیقات مقدماتیش هم میره مرکز استان انجام میشه. اگه اون دیدگاه را بپذیریم، اینجا تو پرانتز باید بنویسیم چی؟ مقام قضایی شهرستان مرکز استان. مقام قضایی شهرستان مرکز استان که من گفتم تو آزمون ارشد و دکترا همون نظری را ملاک قرار بدید که میگه مرکز استان انجام میشه. همون دیدگاهی را قرار ملاک قرار بدید که میگه مرکز استان انجام میشه توی آزمون ارشد و دکتری. پس این سهالتی بود که باید خدمت دوستان توضیح میدادیم. مقامات ماده 307، مقامات ماده 308، مقامات متهمانه بند 3 ماده 302، یعنی جرایم مطبوعاتی و سیاسی. فقط تنها اختلاف نظری که بود اون قسمت حضور مقام قضایی صادر کننده مجوز در رابطه با متهمان جرایم مطبوعاتی و سیاسی بود. آقای دکتر خالقی، بر اساس دیدگاه آقای دکتر خالقی که ماده 401 را مبنا قرار میده در این مورد، هم میگه کجا باید انجام بشه؟ در حقیقت محل وقوع جرم. پس میگه مقام قضایی محل وقوع جرم مجوز را صادر میکنه. بر اساس دیدگاه برخی از اساتید که از جمله فکر کنم آقای دکتر طهماسبی هم باشن، اینها میگن نه، وقتی ماده 305 اومده گفته رسیدگی لزومن در مرکز استان انجام میشه، تحقیقات مقدماتیش هم میاد همون مرکز استان انجام میشه. این هم برای بحث تفتیش و بازرسی منزل و محل کار مقامات خاص و متهمان جرایم مطبوعاتی و سیاسی. مورد بعدی که باید خدمت دوستان عرض کنیم در رابطه با ماده 145 هست. خب ممکنه در جریان تحقیقات مقدماتی لازم باشه که مکان بسته‌ای را بازگشایی کنن و داخل اونجا را تفتیش و بازرسی کنن و در این صورت با مقاومت شخص متصرف یا متهم روبرو بشن. در اینجا قانونگذار اومده پیش بینی کرده در ماده 145 که باید به چه صورتی عمل بشه. اولا خب دوستان وقتمون رو به اتمام هست، من در حقیقت بلافاصله که لایف قطع شد 3 یا 4-5 دقیقه بعدش میرسم خدمت دوستان و مطالبی را مجددا خدمتتون توضیح میدم در حد 1 روب 20 دقیقه و جلسه امروز را تمام میکنم. دوستان من یه مطلبی را خدمتتون توضیح بدم با عنایت به این که ما قرار بوده 4 تا 45 دقیقه در خدمت دوستان باشیم. 4 تا 45 دقیقه میشه 180 دقیقه. ما تایممون رو اومدیم 1 ساعت برگزار کردیم. خب 1 ساعت که برگزار کنیم همون 180 دقیقه میشه. به همین خاطر برخی از دوستان قبلا پرسیده بودن، گفته بودیم 4 تایم الان 3 تایم شد، یا مثلا تایم 4 چقدر کوتاه شد. علتش همین هست که خدمتتون عرض میکنم، ملاک برای ما همون 4 تا 45 دقیقه هست، یعنی همون 180 دقیقه. و از این بابت مطمئن باشیم ما خودمون را مشغول ذمه شما دوستان نخواهیم کرد و این تایمایی که میبینید میام کوتاه برگزار میکنم 1 ربع 10 دقیقه به خاطر این هست که اگه حالا 4-5 دقیقه تایمای قبلی عقب و جلو شدیم خدمت شما دوستان مدیون نباشیم. اما بریم آخری مطلب امروز ماده 145 را من خدمت شما دوستان توضیح بدم و انشاءالله ما بقیه مباحث را بذاریم جلسه آینده. ماده 145 موضوعش در رابطه با امتناع متصرف از بازنمودن محل مورد تفتیش و بازرسی هست. دقت کنید که بازگشایی محل بسته مستلزم دستور مقام قضایی است. پس نکته اول، بازگشایی محلها و اشیاء بسته مستلزم چیه؟ دستور مقام قضایی است. ماده 145 را با هم میخونیم. میگه در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیاء مورد بازرسی از باز کردن محلها و اشیاء بسته خودداری کند، بازپرس میتواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت میگردد خودداری شود. حالا سوال اینه که اگر در عملیات بازگشایی به دستور مقام قضایی خسارتی وارد شد، این خسارت بر عهده کیه؟ اولا فقط خسارت مادی ملاکه، خسارت معنوی اینجا ملاک نیست. تبصره ماده 145 تکلیف را مشخص کرده، میگه در صورتی که در اجرای این ماده خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی قرار من یا موقوفی تغییر و یا حکم براءت صادر شود، همچنین مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسئول جبران خسارت است مگر آنکه تقصیر بازپرس و اینها باشد. پس در خسارت مادی ما دو حالت داریم: ممتنع متهم باشد، ممتنع شخص ثالث باشد. دوستان یادداشت کنن، خسارت مادی موضوع تبصره ماده 145 دو قسمتش کنن. قسمت اول ممتنع متهم باشد، ممتنع. قسمت دوم ممتنع شخص ثالث باشد. اگر ممتنع متهم باشد و پرونده منجر به منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا حکم براءت قطعی شود، جبران خسارت توسط دولت به عمل می آید. اما دولت می تواند به شخص مقصر حسب مورد رجوع نماید. پس ممتنع متهم بود، منجر به منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا حکم براءت. ممتنع متهم است و منجر به حکم محکومیت قطعی شود. ممتنع متهم است و منجر به صدور حکم محکومیت قطعی شود، جبران خسارت انجام نمی گیرد. جبران خسارت انجام نمی گیرد. خب ممتنع شخص ثالث باشد، میگیم در صورتی که ممتنع شخص ثالث باشد، در هر صورت حتی صدور قرار جلب به دادرسی و محکومیت قطعی متهم، حتی در این فصل، حتی در صورت صدور قرار جلب به دادرسی و محکومیت متهم، توسط دولت جبران خسارت می شود. توسط دولت جبران خسارت می شود. لیکن در صورت وجود مقصر، دولت می تواند به مقصر رجوع نماید. خب دوستان، این هم ماده 145 آخرین مطلبی بود که امروز به شما دوستان توضیح دادیم. امیدوارم بحثایی که امروز کردیم برای شما دوستان مفید و مؤثر واقع شده باشه.